بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی، استاد سید علی موسوی، 2 اسفند 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل بريك الفرج و اجعلنا من خير عوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. خب دوستان عزیز، گزارش آقای دبیر حاکی از آن است که خود شما بگین حاکی از چیه؟
حاکی از اینه که از اکثریت دوستان تکلیف انجام نده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت.
نه، منظور ایشون اینه که اکثریت دوستان همه تکلیف رو انجام ندادن. بله، بالاخره دوستان یه بخشی از تکلیف رو انجام دادن و خوبه. باز هم
دوستان نسبت به تکلیف های قبلی خیلی رشد داشتن.
خب رفقا گزارش بدید. اراضی خراجیه رو تکلیفش معلوم کنین تو بیان
جناب عمر. تو چی استدلالی کردیم؟
برادران اهل سنت همون
استدلال سکوت بود کنیم.
بیم آقا بریم.
داستانش هاشا گفتی جلسه قبل که داستان چی بود؟
خب بگیم بیاییم بخونیم دیگه، نه باید قصه بگیم. الان باید متن بردین قشنگ روی متن آدرس بدین. اول از همه دوستان شواهد اصلی و کانونی قصه رو از توی کتاب و الانبال و خراج بدین. اولا یه نفر از بیرون به من بگه تو کتاب الانبال و تو کتاب خراج جایگاه این بحثی که مورد و مطمع نظر ماست به تعبیری چیه؟ کجاست؟ اصلا
آجا ما یه واقعا فقط تاریخش رو بیدیم. این نگاه که پیه زمان صفوی هم بین محقق کرکی و مقدس اردبیلی هم یه دعوای دقیقا همجوری شده بود که رساله خراجی ها دیدن.
اصلا رساله خراجی اصلا دعوا بین محقق کرکی و مقدس هم نیست. دعوا بین کیه؟ شیخ ابراهیم عصاییه چه اصلا اون رساله داره تند، از اون طرف دیگه واقعی کرده که این دعوا مقدس اردبیلی میاد وسط این دعوا عملا نقش آفرینی میکنه. حالا این دوره های متأخره که مورد بحث قرار میگیره، همین توی فضای شیعی که شما قبل اون حکومت شیعی نداشی، بعد که حکومت شیعی به این معنا داری باید تکلیفتو مشخص کنی. فعلا البته ما مسئله اون چیز دیگه ایه. ما الان بخوام ببینیم کتاب الانبال و کتاب خراج ابو یوسف چجوری نگاه میکنن به مسئله زمین های خراجی به نسب خمس و زکات و نمیدونم بحث دیگه.
جان الانبال بحث صفحه 115 که شروع میکنه اینا رو بحث کردن، میاد بحثی میکنه که آقا این اراضی جزء اراضی خراجی است، جزء فیعه یا جزء غنیمته. بعد ادله دو طرف هم میاره، یعنی برای غنیمت بودنش چند تا روایت میاره از نبی اکرم که حضرت خیبر رو تقسیم کردن بین مسلمین، و بعدش چند تا نقل میکنه از عمر که اتفاق نیفتاده و اینها، و اصلا اصل اختلاف هم از همینجا شکل میگیره دیگه. یعنی اونایی که میان به عمر اشکال میکنن مثل بلال و زبیر و اینها، اون اشکالشون اینه که آقا رسول الله اینو تقسیم کرد تو تقسیم نکرد. استدلال اون هم اینه که آقا میگه آقا اگه من اینو بین شما تقسیم کنم میگه برای بقیه چی نمیمونه، برای بقیه مسلمان ها. و بین همین دوتا میاد چیز میکنه، بین همین دوتا میاد جمع میکنه. بعد ابو عبید نظرش اینه که آقا این هر دوتاش چیز داره، مبرر داره هر دوتا نظر، هم استدلال رسول الله هم استدلال عمر، هر دوتاش آیه داره از محکمات. بلازه جفت
شما خراج ابو یوسف داری میگیم؟
نه الان با
از خراج ببینم کی میتونه چیز بگه. نگاه کنیم اول از همه از نقطه شروع بکنیم که منطق این دوتا کتاب بتونه بهتون بدم. کتاب خراج از همون اولش وارد بحث میشه. چجوری؟ از اول که وارد میشه پس بنام فلفه اول خراج بخونید آقا فصلان فلفه اول خراج ها آیاتو میذاره کنار هم دیگه به گونه خاصی داره استنباط میکنه ها. چقدر کنده
زمین
مرحوم انده و زمین دست زمین های عراق
تفکیه کنید. خب خودمون زمین ها مال تفکیه که قبل از قتال و قبل از قتال اینا قائل میشه دیگه.
متن میخونین آقا و عمل فی یا امیر المؤمنین فهو الخراج عندنا. اصلا کلن از همون اول اولا عنوان کتاب چیه؟ خراج. هر چی بحث زکات و مکات و ایناست دوباره زیل این مطرح کرده. از اون ابتدا هم حالا یه سوالی از هم رو فی میگه فی همون خراجی فرقی نمی کنه. والله اعلم هم میذاره که حالا بالاخره والله اعلم. چرا؟ استدلالش به آیه قرآنه. چجوری قرآن رو میخونه؟
میگه که یقول فی کتابه ما فعل الله علی رسولی من اهل القرى فلله و للرسول رضا القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل کلا یکون دولتن
بین الاغنیاء. خب آقا این خب ما تا اینجا آیه رو میخونیم. اینا هم میگن آیه ادامه داره.
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك.
خب اینو یادتون هست موقعی که خوندیم
زمینا رو تقسیم شد.
آره
بعد میگه تا ادامه داره والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شوح نفسه فأولئك هم المفلحون. بازم ادامه داره والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا.
یا آقا حسن کلا صریح گفت فی مالکیه
همه.
اصلا اون کاری که عمر کرد مستند به چیه؟ کلا میگه اولا آیه اومد ما افا الله لله و للرسول لذل قربه و لیتام المساکین و ابن السبیل. خب بعد دیگه چی؟ للفقرا رو شما میخوای متعلق به چی بدونی؟ آیه رو ببینیم
متعلق به همون دیگه
آیه 8 سوره 8 فی همونجا اومده بود دیگه للفقرا المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم. پس آقا ما عفو الله رسولی من اهل القرى لله و للرسول لذل قربا یتام و مساکین و ابن السبیل و همینطور للفقراء المهاجرین و همینطور کیا؟
انصار
و الذین تبوأوا الدار و الایمان. خب
و الذین جاءوا من
بعدهم. پس هم مال فقرا و هم مال فقرا مهاجرینه هم مال نمیگه الفقراء المهاجرین که مهاجرین یه وصفشون این بود که فقرا هن. از این جهت شما در نظر بگیرید عمده مهاجرین فقیر بودن دیگه تو خونه بقیه ولذین تبوأوا الدار و الایمان. خب یک شد مال انصار. پس آقا فی مالکیه. ما تا دیروز میخواستیم بگیم فی که همون آیهش آیهش خمسه الان معلوم شد که مقام مال خمس چیه. فی مال فقرا و مهاجرین هم هست مال انصار ولذین تبوأوا الدار و الایمان هم هست درسته و مال ولذین جاءوا من بعدهم هم هست بعد از مهاجر انصار. مسلمان ها کیا بودن؟
مهاجر.
یا مهاجر بودن یا انصار ولذین من بعدهم. حل شد آقا؟
حتی آجا اینا چیزش اشکالش اینه که این میگه معفا الله علی المسلمی در این داره میگه
نه اصلا کلا بحث داره زمینه خراجیه نیست. ایشون میخواد بگه آقا همین اول بذار من در مورد فی بگم. فی به نظر من خراجه. همون حکم شرعی ما در مورد خراج داشتیم خود خداوند در مورد فی داده تو قرآن چی گفته؟
فی همون خراجه
لعنت دلیلش شرط ارزاش داده. آیه دیگه همون چیزی که خراج ما از بینو میدونیم چیه؟ قرآن هم به همین چیزی که ما میگیم خراج میگه فی
حالا کجا آیایی مصابت کرد؟ آیا میگه واسه این هست؟ میگه فی واسه
همه مصابت هست.
باشه این که
مصاحبه کرد
که
پیام خراجه،
میگه
ما در اصل عنوان که نداریم آها، در خراج چی بود؟ درآمدی که حاصل از زمین بود به همه مسلمین تعلق میگیره.
دیگه این نیست.
پیام هم میشه دیگه این شون
قشنگ
میگه.
حاصل از زمین هاست؟
ولی موافقم. باشه
بگو محل خرج، محل خرج
پیام خراجه،
همون
مردم،
چون
میگه
پیام خراجه.
حالا مثلا شما اینو بگو.
درآمد
چه چیزی نداره؟
زمین
و درآمد داره.
زمین خود اون زمینه، نه درآمد اصل زمین.
زمینی که
میگه طرف
خودش کار کنه. خب باشه، اینکه ببین میگه
میگم
فیلم میگه خراج.
چون
میگه
پیام
خراجه. شما میگه فیچیه؟ فیچ
همون
غنیمت‌ها و زمین‌ها میاد. خب زمینم که میگه الان بده به بلدین تبع الدار و بلیمان ولدین للفقراء المهاجرین، زمینو بده به بلدین جامع بعدهم دیگه.
معلم مصطفی شما ادعا تو
انفاس ادعا این. خب اگه شما اینو میگه معلم مصطفی اونم میگه معلم مصطفی، مسئله سر اینه. ایشون داره میگه ادبیات که تو قرآن اومده در مورد فی برعکس داره دقیقا همین کاری رو که ما با خراج میکنیم و توضیح میده و ما از اینجا میفهمیم که این دوتا یکیه و لذا شما زمین های خراجه، یعنی لذا اصلا تقسیم ما مفتوح انبتن و بلا خیل مرکاب
نداریم،
اصلا ما نداریم
جفتش یکی.
عجیب شد، یعنی کلا قصه چی شد؟ برگشت پیچید. شما تا دیروز میخواستی ببینی تکلیف اصلا کلان همه ادبیات قرآنی رو که نگاه میکنی دوستان دو سویه داره، یک سویهش همون سویهیه که ما شروع کردیم از اول سوره مبارکه انفال خوندن که اصلا شما و ما را میکردید همه ولکن الله را ما، شما نجنگیدیم ما جنگیدیم، ما درست کردیم، ما جنودن لم ترا ما و الف من الملائکه و موارد دیگه اومدیم شما رو نصرت به رعب ایجاد کردیم و غیره و غیره، شما نبودیم ما اوجبتم. خب یه آقا هم نمیاد آیه قبلیشو بخونه که ما عفا الله علی رسوله من هم فما اوجبتم علیه من خیلی ملارکا ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. بعد ولی آخری ما آتاکم الرسول و خودو و ما نهاکم انها فانتو اگه به حضرت، یعنی ما تفسیرمون اگه یادتون باشه اون موقعی که آیاتو خوندیم میمونش که زیل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم انها فانتهو داره میگه للفقراء المهاجرین و غیره و غیره. حالا اینا دیگه تفاسیره طبیعتا محل دعواست. خب بعد حالا ببینیم مثلا خراج ما سوالمون بنابراین برگشت روی این که خراج شما کجا آوردید. در هر حال ابو یوسف میگه که فهذا والله اعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين الى يوم القيامه، خدا میدونه اینا تا الى يوم القيامه کیان فقط سهل بلال و اصحابهم عمره. قسمت ما عفا الله عليهم من العراق والشام قالوا چی
اقسم انا
خب
کما تقسیم غنیمت الاسکر، میگه همونجور که غنیمت ها رو تقسیم میکنی اینا هایی هم که این زمین ها رو تقسیم کن که ما فرد که علیهم و تلا علیهم حاضر آدار.
عمر اومد دقیقا آیات چی رو خون برای اونا؟
آیات فی
آیه فی هم دقیقا داره بلدین جا اومن بعده هم. بعد عمر از حالا به بعد دیگه بایسته داره روی بلدین جا اومن بعده هم که آقا سهم اونایی که من بعده هم میان کو
دیگه
داستانش چه بود
که
سه روز بنه
عمر نظرش این
بود
بعد از
تعمیه
همونه
همین هم
دیگه
جمعه
دیگه بعد
دو
سه روز
میگذره
بعد
عمر میگم
به این آیه
هستن. آره دیگه، حالا بعد بگی کی به این یاد داد عمر؟ خب همون کسی که به این یاد داد داره میندازد عملا توی
بازیش.
آره خب
و قال قد اشخک الله الذین یأتون من بعدکم فی هذا الفی فلو قسمت او لم یبقل من بعدکم شی ولئن بقیتو لیبلغن الرایی به صنعا نصیبه و من حاضر فی و دمون فی بزن.
خب از اینجا بعد دیگه شروع میشه دعوا. خب دوستان بقیه من فقط میخواستم بگم از همون ابتدا که شروع میکنه ایشون قشنگ مشخصه داره چه زاویه دیدی رو باز میکنه، مسئله خراج رو محور میکنه، بر مبنای محور شدن مسئله خراج بقیه مسائل رو میچینه و میبره جلو. خب دوستان نکته دیگه ای روایت ویژه دیگه ای
دارم؟ یه روایتی هست حالا بحث چیزه میاد این بحث مشورت گرفتن اینا رو مفصل توضیح میده که آقا چی شد بعد اینا عبدالرحمن مهوف نظرش این بود بر امیرالمومنین و طلحه اونا نظرشون چیز بود اینا و صفحش پیدا نمیدونم همین آخرش
همین صفحه کسی که من برای تخصص
این مفصل توضیح میده
صفحه
چه
نه
اینا
اینا
اصلا
تطور نمیدونی اینا آیفه اون باشه اول چه کنن
رد دادن ما فا الله علی رسوله اونو کلن میگه علیه هم رد دادن اول دیرن نمیدونی به خاطر اون چند آیه بعدی با حس مهاتا کن رسول
آمیگه.
اصلا خب واقعا آیه هم برای مهاتا کن نیست این فقه رو واقعا معلق تعلیقش همون چیزه این به معفرالله
من که اول میگم اعرابی نگاه کردیم و همه هر کنار ده حالا دیگه از اینجا بعدش کار میبره تبیین آیه چون ما آتا کم و رسول سآل این دیگه بعد از حالا بعد دیگه ما آتا کم و رسول یعنی چی؟ للفقرا واقعا سهم این هست اگه همون ابتدا آیه رو میخوندی من گفتم این للفقرا یعنی سهم قطعی این هست ربطش چیه به اون آیه قبلی آیه که تموم شد و کیلای کن دولت رو بعد نشون بدیم
در مهاجرین چرا اومده؟ یعنی خود خصوص للفقرا مطلق میگه دیگه این چرا بین مهاجرین الان هجرت رو برای مناطی گذاشته
خب این للفقرا مهاجرین گفتن کجا بود؟ این در مورد غزوه
چیز بود دیگه
بنی نذیر بود آیا یادتون هست که ما موقع غزوه بنی نذیر خوندیم دیگه زمینا رسید بعد موندن چجوری بدن تقسیم کنن بین اینا اونا بعدش دادن به مهاجرین و یه تعدادی از انصار
نه میخوام بگم اگر میخوام آیه حالت جاودانش باقی بمونه این آیه که به درد الان ما هم بخوره یا مهاجرین رو بعد یه مناطی بگیریم تو معنا یا مهاجرین اگه تو اون دوران بوده و الان تو دوران الان معنا بشه خاطر میگم مهاجرین خب هجرت که الان مثلا میگم باید فقط مهاجر یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که اون الان برای اون زمین تصویرش کنم لذا مهاجر یه صفتی بوده که مثلا تو اون دوران خاص بوده پس فقط فقراش معنا میده مثلا مهاجرش الان برای ما که معنا نمیده که عمر چه زمان معنا میده حمله کردن و فقط مهاجرین میتونن ادعا کنن با این آیه دیگه همه فقرا که نمیتونن ادعا کنن
نه خب تو چه قبلش میگه لله الله رسول الله
اشکال نداره الان میگه مهاجرین نشین تو آیه از حالت جاودانش خبر
باشه که اونجا خب مساکین داره قبل سبیل هم داره
نه ایشون میگه آقا خود کلمه ایشون میخواد ما رو یاری بده میگه آقا مشخصا حکم بلاییه چون مهاجرین اون موقع بودن بعدن که نبودن نمیخواد یه حکم یک مورد مصرف نهایی به عنوان آیین‌نامه اصلی رو بگه
آجا این روایتش اینجا هست اینجا وسط صفحه 24 این ماجرا رو میاد کامل توضیح میده
اصلا کلن ایشون و حدثنی بعض مشایخنا ان یزید بن ابی حبیب ان عمر رضی الله عنه اینه دیگه داستان فتح عراقه خب
بعد اینا
صفحه 24 همون خط دوم دیگه
آره تا جا پاراگراف بعدیش مفصل میاد توضیح میده دیگه مفصل تر
بله اونا رو نخونیم بیاین دقیقا رو شاهد مثال یعنی رو جلسه دعوا میگه اینا همه شروع کردن نامه نوشتن همه و فعکس رو علی عمر رضی الله عنه و قالو اتقف ما افا الله علینا به اسیافنا علی قوم نجد فرویه ما افا الله علینا به اسیافنا علی قوم لم یحضرو بلم یشهدو ول ابناء القوم ول ابناء ابنائهم لم یحضرو خب
بعد دیگه تکان عمر آره لا یزید و علن یقول هزاره قال پستشه گفتن چیز کن مشورت دیگه قال پستشه خب. ماجره
عمر حرفاش که معلومه دیگه میگه آقا اینا اومدن فقال لو عبدالرحمن ابن عب رضی الله فمار رعی مل ارد بل علوج یا معالجه چجوری حلش میخواد بکنه دیگه الا ما افا مما افا الله علیه عمر میگه خب من این سد و ثغور چجوری بکنم درسته فما يسد به الثغور و ما يكون للذريه و الارامل به هذا البلد و بغيره من عز الشام و العراق. این هم دعوا شد و فکان عمر رضی الله عنه لا يزيد على ان يقول چی؟
یه رأی.
حالا پستشه. خب
بعد
جلسه مشورت برگزار میشه. فختلفو پیدا کردین خطو؟
آره. قال فستشار المهاجرین الاولین فختلفو فهم عبدالرحمن نوف فکان رأیو ان تقسم لهم حقوقهم. این اینو گفت و رأی عثمان و علی و طلحه و عمر رضی الله عنهم رأی عمر.
خب پس نیا کنین این تصویری که ما داریم
25 وسط صفحه
بعدش میره فارسل الى عشره من الانصار
خمسه من الاوس و خمسه من الخزرج من کبرای و اشراف.
خب اینا رو 5 تا 5 تاشون آورد گفت حالا بریم بشینیم. خب
سلام مشتمه و حمد و فلان اینا ثم قال انی لم
از عجبكم
الا لن تشتركوا في امانتي فيما حملتم من اموركم فاني واحد که عهد
کنم من یکی از شما و انتم الیوم تقرون بالحق
و انتم الیوم تقرون بالحق خالفنی من خالفنی و وافقنی من وافقنی. هر کی هرچی میخواد بگه بگه. ولست اريد ان تتبعوا هذا الذي هوای نمیخوام حرف منو گوش کنید. معكم من الله کتاب و ينطق بالحق فوالله لئن كنت نطقت بامر اريد ما اريد به الا الحق ما فهم. قالوا لم قل نسمع يا امين گفتن که بگو ما گوش. قال قسمتم كلام حوالا القوم الذين زعموا اني ازلم حقوق و اني اعوذ بالله که منبر اخلاقی رفته و ولكن رأيت انه لم يبق شيء يفتو بعد عرض كسرا قد غنمنا الله اموالهم و ارضهم و اولوجهم فقسمت ما غنموا من اموال بين اهلي و اخرجت الخمس فوجهت على وجهي و انا في توجيهي و قد رأيت ان احبس الارضين به اولوجها و ادا عليهم في الخراج و في رقاب الجزيه يعدونا فتكون فيئا للمسلمين. میگه زمینشو نگه داریم خراج بگیریم بعد رقابشون رو هم جزیه بگیریم. بله فیئا للمسلمین المقاتله و الذریه و لمن یأتی من بعدهم برای اونایی که جنگیدن و بچه‌ها اونایی که بعدن. ارایتم هذا الصور لابد لهم رجال يلزمونا ارایتم هذا مدن العظام كالشام والجزيره والكوفه والبصره والمصر لابد لهم من ان تشحن بالجيوش و بدرار اتا عليهم فمن عينه اتي هؤلاء قسمت الارزون والالوز فقالوا جميعا الراي رايو
تمام
فنعم ما قلت و ما رأيت.
چقدر خوب دیدیم. آقا تموم شد دیگه. دعوا شد همه اومدن اختلاف کی سمت عدالته؟
عمر
بلند بعدن کیا تایید میکنن؟ طلحه و امیر
نه زبیر که مخالف زبیر که با بلال بود که
عمر بلال و زبیر خیلی عمرم کم نیستن
زبیر تو داستان نیستن زبیر تو داستان مصر
بعد
ولی نظرشون
زبیر تو داستانم اون بره هر تا میگه که آقا اگه اینجوری بشه میشینیم به پای جنگ هم برسه میجنگیم که این زمین ها زمین مصر رو ندیم بلال توی دوروری امیرالمومنین که نبوده
نبوده
روزش میکنم یه از اون گفته
بیازی
نه نقش داره بعدن هم نقش داره جز آدم مؤثر بعد از در از صحابه
خودم خودم
یه
نقش داره
یعنی
این
آدم جریان
ساخت نه مؤثره یعنی که بالاخره هر کی از اصحاب باشه معروف بشه طبیعتا
بلال و
اصحابه همین بلال و اصحابه
بابا اصحاب بلال
یکی دارم منظور کسایی هم که نظرشون اینه که تقسیم کنیم که
ایشون
جدیدترین فرد اونجاست
و صاحبه نه این شدن بگیم بلال به چه قدرتی رسیده که جلو اینا داره وام میسته میگه چی؟ تقسیم کنیم سه همونو بدیم چی تصور داریم میکنیم در مورد بعد رحلت پیغمبر سه خبران نیست آقا. خب آقا نگاه کنیم تا اینجاش معلوم شد کسی یه روایت ویژه دیگه داره بخونه. از جناب هم الانبال هم خراج ابی یوسف. چرا ما با خراج ابی یوسف شروع کردیم؟ چون مقدم بود دیگه، دفعه قبل هم اگه یادتون باشه با خراج شروع کردیم، من رفتیم سراغ کتاب الانبال. تقریبا اصل و نقطه کانونیش این بود. البته انشالله که دوستان پیدا کردن. و
آقا روایت خود ابو یوسف چه قصه است؟ روایتی که از تاریخ الان کرده، چون خیلی نه روایت تاریخیه نه علمیه، صرفا بیان یه چیزی که میخواد خالی اثباتش کنه.
تقریبا این دعوا و جزئیاتش متسالمه توی آقا بحث کارشناسی موقوف، هر که هر حرفی داره علنی بزنه، کمیسیون‌ها رو تعطیل کن.
تو سهم باشین ها.
باید گلدون بزنیم از آقا این بچه.
دوستان تو سهم. آقا از الانوال کسی؟
الانوال رو آقای...
انوال رو جنبندیش بکنم آقا جنبندیش آقا.
خب بریم سراغ الانوال. جلی
یک جمع میکنه خوبه
تفاوت این خراج ابو یوسف با کتاب الانوال علی عبید به نظرتون چیه؟ الانوال گرایش های حنبلی چون داره ما نزدیکتریم از جهت استنادی بهش. از نظر جمع بندی عقل گراتره کتاب خراج ابو یوسف، ولی در نهایت هر دو گرایش های چی دارن؟ حنبلی دارن. هر دو گرایش های حنبلی دارن. اینو قبلا ببخشید، هر دو گرایش های حنفی دارن، یادتون هست دیگه، هر دو حنفی بودن. ابی یوسف که کاملا حنفی، مثلا که معلوم هم هستش مستقبل کاملا در حال رأی و قیاس و ما رأی و که از این حرف هست. آره. بعد ایش جناب ابی عبید با یه فاصله اولا، ثانیا گرایش های حنبلی هم پیدا کرده، استنادات ویژه داره میده، کاملا روایی متن میخونید از هم اول تا آخر چیه؟ روایت گرایش های حنبلی اینجوری دیگه، حدیث گراست عمدتا. خب قال ابو عبید بخونیم 123 یا 124 رو میخوام بخونیم؟
123 جا جنبندی ابو عبید زلم
خواهش شرافت. آقا اونایی که خودشون بده گیرن، اما آخری ها خبر سودشون برام.
آقا آیه سهرهی نه جنبندیش پایین رو سرشت رو
یکی هر دو هم عمر
من تو بخونیم خب بخونیم من تو بخونیم تا معلوم بشه شما داریم
نه 123 آجه از وکل الحکمن
برشته فعل النبی درازین به فعل عمر، یه فعل عمر با فعل نبی با عمل عمر رد نشده، ولیکن او اتبع آیتا من کتاب الله تبارک و تعالی فعمل بها و اتبع عمر آیتا اخرى.
اختلاف سر چیه؟ الان دعوا سر چیه؟ که
پخش کرد
غنیمت ها رو پیغمبر عمر بود. سر کدوم زمین ها الان دعوا؟ سر کدوم زمین ها؟ کدوم زمین ها؟ زمان رسول خدا. کجا رسول خدا؟ آفرین. خب آقا قبلش اول در مورد خیبر ببینم، اول متن در مورد خیبر چی دارین؟ ادعای خیبر الان نکردیم، میخواین جنبندی کنیم.
خیبر ها جمعه اولشه.
خب متن خیبر رو بیارین. کی؟ پیده کرده؟
جنبندیش تو خیلی تو خیلی رو میاد تو جنبندیش همون صفر
بیارین هر جا که پیدا کردیم بیارین آقا همه که هر چی پیدا کرده در مورد خیبر بیارن
ماز کوی چیز برداشتیم اونجا هستین امزار شامده بس تفاظ باید نمیخونه نمیتونی بگیم
شما بخونیم من تو میخونیم سب... شما رو باید که
برداشتیم برداشتیم هم فرق داره با اون
آقا اینو از همون اول سرفصل بخونیم دو سه تا نظر داره میگه
تقسیم می‌کنه یا از واسطه دست زمینه یا مثلا اونایی که طرف اسلام آورده اهلش
بذاریم برای که دوستان بدونن هر بحثی رو اگه می‌خوام آغاز بکنیم دوباره مثل همون خراج ابوسو آقا اول از همه سرفصل رو پیدا کنیم بعد گزارش کتاب اینجوری دیگه سرفصل رو پیدا می‌کنیم بعد ببینیم سرفصل چجوری داره میره جلو ایشون اولین نقطه سرفصل رو داره بهش اشاره می‌کنه
نقطه 115 سرفصل‌ها اصلا کلا میاد در مورد کتاب و فتوح الارضین صلحاً و سننها و احکامها بعدش هم یه باب فتح الارض تو خد و انوطن
فی و غنیمت جمیعاً هر دو رو دارین؟
فی و غنیمت
جمیعاً
خب سر اصلش میکنه یعنی یه دست زمینی که اصلا علیه و اهلها خود میگه که مال خودشونه و به غیر از همون قشری که ازشون میگیرن چیزی ازشون نمیگیرن یه ازم که صلحه که همون بنابر همون قرارداد صلح هرچی گرفتن همونه باز ولی قشر همون طرف میرسه همین دسته که فهم ها عرضی که مثلا از خودش اختیار کرده که باز دوباره منم که اختیارش با پیغمبره تا میرسه به اما حکم فی عرض الانور اینجا میاد هم قضیه خیبر رو مطرح میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم افتتح خیبر عنوتن بعد القتال و کان ابن ما افعال الله علی رسول الله
خب آقا جنگ خیبر کی بود؟
جنگ
ما تا بنی نذیر رسیدیم بعد از بنی نذیر چه اتفاق میفته؟
بعد از جنگ
احزاب دیگه یعنی جنگ احزاب که بنی نذیر
نه بعدش
چرا دیگه؟ احزاب بعد بنی نذیر احزاب که تمام میشه پیغمبر اکرم یهودی ها رو قدم به قدم عقب میرونه دیگه اولش هم اول از همه بنی قریظه رو کی میزنه بعد از؟ احد خب؟ بعدش بنی نذیر رو کی میزنه بعد از؟ احزاب بعد از این که احزاب میرن صلح حدیبیه میکنن بعد میان چیکار میکنن؟ سراغ خیبری ها میان بعد نه آره اینا پشت صحنه پیغمبر اکرم البته میدونه دیگه صاحبان قدرت در مدینه کیا بودن؟ یهودی ها بودن ثروت و قدرت توی پیغمبر اکرم اول با اینا صلح میکنن ولی اینا پشت سر مش میدوندن پیغمبر به این نجیب مثل که اشکال نداره بذار فعلا بذار همین صورت صلح باقی بمونه اینا حد از سرش خودشون وارد جنگ نمیشن کسی دیگه رو تحریک کنن اشکال نداره قدم به قدم میایم از اینا گزک پیدا میکنیم بهانه یه چیزی میریم یکی یکی هم حسابشون رو میرسیم حتی اون موقعی که خیبری ها میخواستن بزنن نمیرن سمت خیبر لشکر میبرن همه فکر کردن چون با یهودیا ما پیمان نامه داشتیم یهودیا رو نمیخوام بزنیم میخوام بریم اون قبیله متحد با اینا رو ما همه قبایل متحد با یهود زدیم دیگه میگن الان اینا نمیخوام برن سمت خیبر میخوام برن کجا سمت اون قبیله که متحد با ایناست یه دفعه مسیر کار چیز کج میشه سپاه کج میشه میرن سمت خیبر خیبر هم حجم زیادی قلعه بوده دیگه که یکی یکی اینا رو چیکار میکنن
دو سه
تا هم میزنن فتح میکنن اصلا فتح میشه بعد از اینکه یعنی همه فتح میشه یه چند تا قلعه میمونه که
خودشون میان
پیش پیغمبر میگن که آقا دیگه لشکرتو بعد از این نسازون بعد چون فردا مطمئن بودن که قدم بعد کجاست اونایی که اومدن دادن بعد از اون یه عملا یک جنگ دیگه‌ای شکل میگیره بعد از دوباره خیبر که زمینای دیگه یهودی ها که ما بعد خیبر بوده اونا رو با جنگ میگیرن دوباره. خب این زمین ها رو چجوری پیغمبر تقسیم کرده؟ این خیلی شاهد خوبیه انصافا. زمین ها آباد، نخلستون و مصداق همین بحثای ما. خیلی بود زیاده زمین خیبر، همین الانش هم قیمت داره. دلیل عمدش هم اینه که یک منطقه بسیار راهبردیه. خیبر کجا بوده؟ نقطه کانونی اتصال مسیر تجاری شام به حجاز. یعنی شما از حجاز میای بیرون خیبر رو داری، بعد از خیبر هم که دیگه وارد منطقه شامات میشه. اینا رو میزنن تو خیبر، اینا همه یهودی‌ها رو هی میزدن، همه هی میرفتن کجا؟ بالاتر. اینا رو میزنن بنی قریظه، میزنن تو میرن تو سرزمین بنی نذیر. بنی نذیرا که دور بر مدینه بودن میزنن، اینا میرن کجا؟ خیبر. خیبر رو میزنن، اینا میرن دیگه شام. البته تو خیبر همه شام نمیرن، بخش اعظمشون چی با میشن؟ مسلمان نمیشن، یهودی میمونن، جزیه که میدن بماند رو همون زمینه، خودشون هم شروع میکنن به کار کردن. حالا اینو بخونیم. آره حالا ببینیم داستان اینا چجوری روایت دارن میکنن از در رو. خب بخونین آیه انصاری. آیه انصاری
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اختلاف خیبر عن وزن بعد القتال و کانت مما افا الله علی رسوله فخنسها رسول الله و قسمها بین المسلمین.
چرا آقا مما افا الله؟ مگه ما نگفتیم مما اوجبتم علیه من خیل ملارکا؟ آخه وقتی که شما ما افا الله علی رسولهی آیش در مورد چی اومد؟ بنی نذیر. خب بنی نذیر مگه نجنگیدیم باشون؟
نه.
چرا؟ بنی نذیر یه شما لشکر رفت یه جایی درگیر شدین، لشکر رفت یه درگیری های پدید اومد.
خب جزئی بود. خب اون درگیری داشت با خریم نشد. پیاده رفتن.
آره. پیاده رفتن. آره این حرف ایشون درسته. فما اوجبتون قرآن میگه برای خب نه تازوندیم که. ولی درگیری شد. شهیدم دادن تو این درگیری.
آره درگیری
میشه
منات
این که خیلی
رو من اون دفعه توضیح دادم. آخه درگیری شما یه قلعه رو فرض می‌کنی بقیه فرار میکنن، درگیر میشه یه با یه چند تا رو میکشه، همه رو که هیچ وقت نمیکشن، یه تعداد میکشی بقیه چی؟ اسلحه‌شون رو میندازن.
معلومه دیگه درگیری شه. من الان اومدم
ولی مثل درگیری هایی که شما تو قلعه های خیبر داشتی، یکی داشتی میزدی نبود. چرا؟ چون اونجا محکم گرفت. اگه اینجا رو از دست میدادم دیگه توی شبه جزیره عربستان یهودی ها جایی نداشتن.
اونجا فقط 700 تا رو میکشتن.
کجای هم اجداد اون یهودی ها که بیان بگن چی؟ الان دعوتنامه براشون فرستادن که بیان دوباره توی سرزمین. اون موقع از اینا داشت با ریشه شون داشتیم میکندیمشون دیگه، لذا سپ باشده بودن. قلعه به قلعه فتح میشه. جالب اینجا میخوام بگم فلک و مناطق دیگه که مرحله بعدی بودن، اینا میان به پیش پیغمبر، میان آقا بس از سر ما بردار، ما خلاص هر جور بگی در خدمتیم. منطقه بعد از فلک نمیان و باز دوباره با اونا جنگ میشه. خب
بعد فهمونه که اگه بخواهید من همین اموالتون رو بهتون برمیگردم به شرط اینکه سفرش بار کنید و
پس اموال منظور غنایم نیست. آره دیگه زمیناتون رو بهتون میدم کار میکنید ثمرش بیاد درصد بندی بکنیم بدیم به ما. خب این ثمره الان چجوری تقسیم شده و حدثنا
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اقا الله علیه خیبر قسم ها علا سنه سنه و سلاسین
سی و شیش سن. چی رو خیبر سی و شیش سن میکرد؟ غنایمشو یعنی پول و مال و ایناشونو
دیوهاشو
آها نه الان توضیح میده. الان دعوای اصلی دقیقا سر همین قصه است که این 36 تا که بعد جمع کل سن که بعدش هر کدوم از این سهام شدن چند تا سن؟
100
تا. یعنی 3600 تا پیغمبر. چرا میگی 3600 تا؟ خب؟
بعد ما نصف هم نوائب هی و ما ینزل به و قد هم نصف باقی بین المسخنی.
خب یکی پس چی شد؟
نصف رو گذاشت برای نوائب است؟
بذار اشتر کن باید
مسلمین؟
بذار اشتر
خب؟ نوائب یعنی کیا؟
اون یادایی که بکنن که زن کار کنن
نه؟ نوائبی که زن بود
خب؟ بخونیم، بقیه چه بخونیم بعدا یواش هاش تکلیف معلوم میشه.
و سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما قسمه اشقه و نطعته و ما هیزم اهما و کان فیما
بله و کانه فیما وقفه
البوتایبه و وطیه و سلامین هم ستا و قلعه این که بدون جنگ فرد.
بله
و اما سارت الانوار دیگه در رسول الله صلی الله علیه وسلم نم یکن لبون من اماله ما یکونه عمل الارض فدفعه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم الان یهود یعملونه ها علا
خب پس اینجا هم به مسلمان نداد دوباره اینو میداد دوباره به همون یهودیه دیگه. او یهودی ها که
خب تعداد
مسلمان دارن
اندازه کافی
نبوده دیگه. آره من چه قرینه بودم مثلا بنک بلد بودن که شو برزی اینا
بعد میخواستم برگردم مدینه اونجا
156 کیلومتر فاصله است بچه بنده کافی جا داشتن دیگه همونجا. اینا دنبال یه ثروت منقول بودن عمدتاً. زمین اون موقع براشون ارزش نداشت. بعداً وقتی رفتن عراق گرفتن گفتن ما به مدینه برای چی بمونه؟ میایم میریم اینجا زندگی میکنیم. خب ماشاءالله. چون
اینم یه بحثه گفتیم اگه بلد بودن اصلاً غیر یهود اون موقع مدینه اصلاً کشاورزی و چیزا نبودن. تجارتی نداشتن.
یهودی‌ها تجارت داشتن، سرمایه‌داران یهود بودن. اینا مسلمان رو که اصلا کلان کار البته کارگری میکردن بعضیشون کارگری میکردن. خب پس آقا ایشون میگه در مورد اون ستا یعنی کتیبه و بطیه و سلاله چی میشه؟
دست خود رسولیه بیرد مسلمان نایده.
بله بطیه و سلاله اینا نصف میشه، پنجا پنجا، درسته؟ نصفشو میده به خودشون، درسته؟ زمین رو میده بهشون که عمال میشه دیگه. میگه دیگه الان یه عملون ها را نصف ما خرج منها دیگه. این میشه به عبارت مزارعه.
فلم سردن علا زالکه حیات رسول الله و حیات فلان اولی حتی کان فلانی کس را امار بی عید المسلمین و قبل علا عمل الارض.
بعد جان دیگه بعد یه مدتی مسلمان ها دیدن چی؟ کارگرمارگرشون زیاد شده. دلیل چی بود؟ برده هاشون زیاد شده بود دیگه. کلی فتوحات شما کلی برده داری، وقتی نیروی کار داری حالا دیگه از حالا به بعد برات زمین معنا داره. میری با همین نیروها کارگرها تو میگه آقا جون واسه اینا چرا او بیاد روی زمینا کار کنن چند نه چه نصف نصف من میام با کارگرام کار میکنم نصف نصف چه ثروتی دستش میرسه.
نیروی کار مجانی زمین مجانی
تازه اون میرسه هم نیفتی که هم میرسه حالا یک دونسته هم از 3600 تا چیزیش نیست.
خب
الان تو این قسمتش میگه دم یهود بالاخره دم عمر گم یهودی ها رو چی؟ فرستاد از سرزمین اسلامی بیرون. هی شما تا جای ممکن این سر کن یهودی ها رو کدوم کارش بد بود تا اینجاش که دیگه
هم که دست خودشون
جلوی
مال می افتاد واقعا اگه ما این کار نمی‌کرد فاتحه
زدن
اصلا فاتحه
یه سیاست اقتصادی که عمر برقرار کرد چه اشکالی داشت جلوی رانتخاری رو گرفت عدالت رو برقرار کرد چی بهتر از این ولی شالوده رانتخاری به دولت بین الاغنیا رو همین آقا رو انداخت با چی؟ با همین حکمش چه شکلی؟ یا کن تو فکر کردی اگه ندادی به ولی خدا تو میتونی جلوی دولت بین الاغنیا رو بگیری؟ بگذارم دیگه خودت همین رانتا رو میدی. بعد عمر بود که همه این اتفاقات افتاد، همه این اموال جمع شد در دست طلحه و زبیر ها و امثال هم.
چرا جا چی شد اینجا
الذين چی؟
نه نه نه
نه یه آیه دیگه هست نظر جنه این الذين زور از اینا نشد از زورا این بالاخره اون راهشو پیدا میکنه. همین یه نمونش همینی که ایشون گفت دیگه. آقا شما اینا رو بیرون کردی که چی بشه؟ دادی به کی؟ سوال اصلی اراضی خبر رو به کی دادی که بره روش کار کنه؟
مسلمین
کیا؟ برای بدیم دست مردم. مثل همین نگاه سرمایه داری داره
از ولایه مثل خودم هم میدیم دست معتمدین
میگیم آقا اینو این زمین ها رو چرا شما تو دست خودتون گرفتیم؟ بدیم به مردم. مردم کیه؟
حالا برای خودمون بعد انداغا این زمینه
قرار شد همون کسی که رو زمین دارن قرار شد همون کسی که رو زمین دارن کار میکنن. قانونش اینه. ما گفتیم آقا زمین رو اولا که دعوا سر این بود حرف ما چی بود دوستان؟ ما گفتیم زمین مال کیه؟ ما که اصلا جنبندی مونی نیست زمین رو بده مال مسلمینه. خب تا اینجایی که ما خوندیم از تو آیات قرآن این زمین حالا میریم تو روایت بعدا بررسی میکنیم استفاده از اون. بله هر کی رو زمین داره کار میکنه بذار کارشو بکنه. بعدا دیدی که آقا این خوب کار میکنه شل کار میکنه یک دیگه. ولی این که یه آدمی دقت کنید مشکل ما با خان و خانبازی چی بود؟ یه آدم خانی که همه چی هم نوکر هم همه دارن برای این کار میکنن. شما الان تو نظام سرمایه داری مهمترین مشکلی که داری چیه؟ مهمترین مشکل نظام سرمایه داری به نظرتون چیه دوستان؟ نه نتیجه هست. مشکل زیر ساخت مشکل کجاست؟ چرا ثروت دست یه عده افراد خاص دولت بین الاغنیا؟
چون زمین دست یه
عده افراد خاص اصلا کارگرا چون طبقه پایین دست شریک نیستن تو ثروت.
طبقه پایین دست یعنی کیان؟
کارگرا.
مسئله سر اینه دوستان. یک نفر میان بقیه میشن عبدش. بقیه همه چی هم؟ هیچ چیز هیچ اراده ای نداره. فقط باید کارگری اینو بکنه. و اون آدم که میاد کارگری این به واسطه به استخدام کشیدن اینا و استخفاف اینا و رسوندن اینا به مرز استضعاف و اطاعت اینا رو به استخدام خودش میشه با نیروی کار مفت استثمار شده همین ثروت رو به دست میاره. حالا این نظام سرمایه داریم ها تو ایران باشه تو چین باشه تو هند باشه تو ترکیه باشه تو آمریکا مفرق میکنه. تو ما اومدیم دقت کنین عرایض بندر جلسه قبل. عرایض بندر جلسه قبل چی بود؟ پیامبر اکرم اومد چیکار کرد؟ زمینو گفت آب اشکال نداره بدیم به خودشون. اسلام این کارو کرد. اومدن میدونین ما داشتیم چیکار می‌کردیم؟ فکر چی بود؟ فکر این بود که ما زمینو نمیدیم تصرف نبی چون الان تصرف نبی اکرم تا اونجا ما داشتیم میگفتیم آقا اینا رفتن مسلمان‌ها جمع شدن دعوا کردن. الان داریم می‌نیسیم به منبع اصلی ها. الان دیگه دعوا سر تصرف خود نبی اکرمه. بعدش هم می‌خوام بریم آیاتو معنا بکنیم. للفقراء المهاجرين الذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم اینا اصلا کلا اینا میخوان چیکار بکنن و چجوری میخوای با اینا نسبت بگیریم؟ بس سیره خود نبی اکرم چی بود؟ ما گفتیم آقا نظام حاکمیت طبقاتی که اساسا ملکیت قائل نبود برای طبقه پایین دست و این طبقه پایین دست فقط باید چیکار میکرد؟ استثمار کشیده میشد. شما این نظام استثماری رو چجوری به هم زدین؟ ملکیت اون آقا رو چیکار کردی؟ از بین بردی، گفتی تو که داری روی زمین کار میکنی از حاصل دسترنجت خودت نصفشو بردار.
اون بعدی ها که میگیرن اونو بعدش یه دون از خود اونا میشن اما چیزا دیگه.
کسی که اون زمین، نه زمین رو
مثل فقرای مهاجرین، خود فقرای مهاجرین رو من نشدن 7000 تا خود.
من این لرو، این لامه للفقرای مهاجرین رو بقیه رو باید معنا کنیم ها. عرض بنده اینه، اگر تکلیف تو با ملکیت زمین معلوم نکردیم میشه همین نشون میگه این نسلین بعدش دولت بین الاقنیا میشه، دوباره نقض قرض میشه، دوباره نقض قرض میشه دیگه. آقا دولت بین الاقنیا میشه ولی اقنیای جدید، اقنیایی که جمهوری اسلامی آورده یا نبی اکرم آورده، حالا میخواد چه اسلام بیاره چه جمهوری اسلامی بیاره، هر کی بیاره، یه اقنیای جدید، یه طبقه اقنی جدیدی رو شما درست میکنی، نوکیسایی که
تازه به دوران رسیدن
و اینا هم هیچ فرقی نمیکنه، از ثروت و اموال بین همینا دوباره داره میچرخه.
در اون وقتی شروع شد که دیگه مالکیت زمینه شد
شخص. آها، وقتی که شما مالکیت رو حذفش کردی از این وسط و گفتی آقا تو بیا کار کن، اولویت هم داری به کار کردن روی این زمین نسبت به بقیه آدم، من کار کردم، تو زدی روز داشتی برای یه کاری که دیگه کار میکردی، شندر قاضبت میداد در حدی که شکم سیر بشه، الان بیا روی این کار کن نصفش مال تو.
این هم بازم مشکل درست نمی کنه.
نه مسئله تر اینه که من نیست سال دیگه من قرار داده با تو
اجازه پس اون دوره خان
تمدید کنم،
پس خان بهتر از سرمایه داریه دیگه، برای اینکه تو خان طرف حداقل اطمینان اینو داره سال و تو زمین هست، ولی تو دوره سرمایه داری کارگر اطمینان نداره تو سال و تو این کار هست یا نه، چون که اون تو زمین اون همون احتیاج رو به زمینش یه کارگر توش کار بکنن، همین کسان این داره تو سود اونم شریک میشه.
واقعیتش اینه هیچ فرق جوهری بین نظام سرمایه‌داری و نظام فئودالیته نیست، چون هر دو استثماره. مسئله سر اینه که فقط تو نظام سرمایه‌داری شما بعد یه مدتی ابزارالاتی داری که نیاز تو به کارگر چی میکنن؟ کم میکنه، خود نیاز میره. آقا شما اون به او آقای خان باشه یا آقا جون من الان نیاز به این همه رعیت نوخور ندارم، یا علی میگه من چی میگم چه
اتفاق افتاده دوره خان اصلا
نداشتیم. ما تو دوره فئودالیته مسئله اصلا دقیقاً همینه، اون نظام سرمایه‌داری بعد از توسعه انقلاب صنعتیه که ابزاری داره، یه دفعه تراکتور میاد وسط، تراکتور میاد شوخ میزنه میره بالا و پایین، بعد میگه چقدر اصلا انقدر کارگر نیاز نداری، دستگاه میاد تیت 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 میزنه نشای برنج رو میبره جلو.
میگم تو سرمایه‌داری میبینیم که تو دوره خان که اصلا نه ابزارالات،
آره شما اینو قبول دارم که اون دوره ابزار برای استثمارگری بیشتر اگه داشت مطمئن باشی چی؟
انجام میداد.
میکرد. یعنی این که ما بگیم آقا یه نوستالژی بشر سنتی داریم که این آدم دوره سنتی خیلی آدم خوب بهتری بوده، اصلا این خبر نیست. آدم اون دوره دستش نمیرسید، اگه نه هم غلطی رو میکرد. حالا مسئله اصلی پس بنابراین دوستان چیه؟ ما که به گونه دیگه تثبیت کردیم حرکت نبی اکرم، اما جناب عمر از یک راهی میخواست دور بزنه جلوی یه پدیده‌ای رو بگیره بر اساس آیه قرآن، مثلا اگر واقعا نیتش خیر بود جلوی آیه قرآن بر اساس آیه قرآن که ایرای کنه دولتا بین الاغنیا منکم و محور قرار داد، اومد یه استدلالی رو کرد گفت للمسلمی الذین من بعدهم، ولی واقعیتش اینه للمسلمی شد به نظر شما؟ گفت خراجش للمسلمینه، خود زمینه مالکیه، خود زمینه. آقا چرا در مورد زمینه حرف نمیزنی؟ دعوا سر زمینه است اساسا رفقا، ما از جایی این ثروت های بادآورده رو آوردیم که اصلا در موردش حرف نمی زدیم، یعنی از قسمت مالکیت زمین نه از قسمت عوائد حاصل از زمین. این 3600 تا سهمی که داریم میگیم 3600 تا چیا بود؟
ثمره
نتایج خیبره. کو پیغمبر اکرم در مورد زمینا رو کی تقسیم کرد بین این 3600 تا علت سبیه؟ اگه تقسیم میکرد که من بعد هم چی میشد؟ آقا بر اساس همین استدلال اگه قرار بود پیامبر اکرم ارض خیبر رو 3600 سهم بکنه تقسیم بکنه ولذین من بعد هم چی؟ جناب عمر بر همین اساس داره استدلال میکنه، خود استدلال خود زیر الان سواله. پس معلومه زمین تقسیم نکرد، اوایل تقسیم کرد. حالا سر اوایل که این اوایل واقعا اون موقع 3600 تا کجای قصه بوده؟ چرا عدد 3600 تا؟ این هم خودش یک سوال جدیه که منبع اختلاف این آقای رو هم اصلا با مالا محمد رو آقا جلسه بعد دوستان نیا کنید. امروز دیدین دیگه اموال عبی عبید خراج عبی یوسف رو چیکار کردیم؟ عرض خیبر رو با دقت بیشتری مطالبش رو به مورد بررسی قرار میدیم. الان فعلا اختلافات زمان عمر توی دعوای تقسیم اراضی تقریبا تکلیفش چیه؟ معلوم شد در موردش حرف زدیم، نقل کردیم، خود دوستانم با مفصل خوندن. الان ما رفتیم روی سیره رسول خدا در اراضی خیبر. بعد از سیره رسول خدا در مورد اراضی خیبر میریم سراغ روایت خودمون. روایت خودمون در مورد این قصه حرف زدن اهل بیت، یعنی اهل بیت سخن گفتن، اما نمیخوام اهل سخن اهل بیت فعلا بخونیم. قدم اول بحث اهل سنت رو میخونیم، بعد از اون میریم سراغ روایت اهل بیت، بعد دیگه تو روایت خانیم بود و بحث روایی رو منو به جنبندی میرسونیم تا حکم نهاییمون مشخص بشه.
خدا ببین حرف مفقوده یک چیز مون اون آیات سوره انفال اهل سنت چیز تفسیر میکنه اون برنامه هم مقدم تو میشه فرید بین الله و خمس
سبحان الله.
آره اون انفال تفسیر میکنه
نسخه
اون، آره اون میگن نسخ کرده یا اونو کلا اونجا مثلا یه وضعیت فی واقع میگن که آقا مثلا اونجا گفته یه پنجمشو برداره ما
نه
تعداد
مسلمان مشخص داره. بریم اینو بعد بریم وقتی بریم بررسی بکنیم که این اعداد در میاد.
آقا الان ما ریشه دعوا رو نمیدونیم زمینه. میگیم که الان اون چیزی که اینجا میتونه اختلاف بکنه میشه زمینه.
بعد
بعد شما میاد زمین رو میخواد یکم چیزی رو میگید مالکیت رو من نمیدونم به تو انتفاع اونم بر اساس کار. یعنی با اعتبار دادن به کار. فقط زمانی که ابزار جدید نیومده مشکل نه. ابزار جدید اومد باز همونه. عبدالله
جریده
میاد عملا نیروی کار رو
ببره تو
حاشیه، سرمایه میاد صنعتی میکنه و
باشه سرمایه بیاد صنعتی هم بکنه. نیا کن شما که مالک اصلی ثروتی نسونت رو میاد بکنیم عدد عوض میکنیم حسب این. بله شما نیروی کار به حالا وارد چه حوزه میکنی یه داستان دیگه. آها یعنی کی گفته که الان رو چه حسابی باید عدد این باشه؟ تقسیم بندی رو چه حسابی باید باشه؟
مالک
من مالکم زمین رو به شما میدم. آقا من زمین دارم الا ماشاءالله خواستگار داره. چی میشه اگه بازار واقعا بازار انحصاری نباشه، برسه به رفیق رفقای جناب عمر، به رفیق رفقای جمهوری اسلامی، آقای فلانی و فلانی، چه اتفاق میفته برای این زمین؟ سهمش هم میاد پایین. آقا میگه من به 5% راضیم بده من، به 10% راضیم بده من. Yeah.